نظمی که حاکم بوده بر عرصه بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم و فروپاشی جنگ سرد رو این گروه به چالش بکشن. انشالله با تدابیری که اتخاذ خواهد شد، با دستورالعمل‌ها و میشه گفتش که برنامه ریزی های استراتژیک از طرف سران این کشور، ما شاهد دلار زدایی ابتدا به لحاظ اقتصادی در این تشکل باشیم و رفته رفته زمینه رو فراهم بکنیم برای ایجاد یک جنبش عدم تعهد دیگه در عرصه بین المللی که برگرفته از کشورهای مختلف در قاره‌های مختلف دنیا هستش.
خیلی متشکرم آقای لوسی، خدمتتون حاضر باشیم. قرار شد که درباره مشکلات و چالش‌ها بفرمایید.
بله، خدمتتون عرض کنم که میت کشورهای بریکس در واقع به نوع این نمایندگی از همه قاره، 5 قاره رو دارن در واقع تو نازی، و به یک شکلی به عنوان نماینده یا گروه محرک رشد جهانی و عامل اصلی رسیدگی به چالش‌های موجود رو بر عهده دارن. خب این با توجه به عدم پیشبینی سازوکارهای لازم در عرصه سیاسی، امنیتی و اقتصادی خودش یک چالشی است که باید رفع بشه و بحث جمع و جور بشه. دقیقا این صورت میشه. از طرف بحث جهان به سمت منطقه گرایی است، یعنی هر کدوم این کشورها در حوزه منطقه خودشون نیاز به یک سازوکارها و ترتیبات امنیتی خاص خودشون دارن و عضویت در ترتیبات. این در شرایطی که بریکس در واقع از 5 عضو شکل گرفته و عضویت‌های جدید که هر کدوم در مناطق خودشون دچار چالشن، دچار مباحثی هستن که این هم باز یک سازوکار خاصی نیاز داره برای آینده، که در حال حاضر یک چالش جدی برای این هستش که این گروه در عرصه سیاسی و امنیتی بتواند در واقع به اون اهداف خاص خودش برسه. دوم این که ببینید، اگر چه همه این کشوری که عضو بریکس هستن هم توی اشاره شد نسبت به جنگ اوکراین مواضع نسبتا مشابهی دارن، اما در این حال ما نهاد خاصی نداریم که بر سیاست خارجی این کشورها نظارت داشته باشه. یعنی هر کدوم این کشورها باز مباحث خاص خودشون رو دارن و فضای خاص خودشون رو طی میکنن. یک کم مباحثی که نیاز داره برای بحث نظام آینده بحث توسعه ساختاری است. ایجاد نهادهای فراملی و تبیین قواعدی برای این ساختارهای فراملی که این گروه بریکس در واقع فاقد این هست و باید برای این بحث هم، یعنی به عبارتی نهادهای ملی برای این کشورهای عضو بیشتر از نهادهای فراملی ارجحیت داره. ببینید چین و هند در حال حاضر یا کشورهای مشابهی ما داریم که اگرچه عضو بریکس هستن اما در رقابت شدید و حتی در فضای در واقع رقابتی با اتحاد با آمریکا یا در واقع برعکس در حوزه شرق هستن، مثل کواد، مثل مباحث دیگه اتحادهای کواد، در این خصوص هم باید یک سازوکاری دیده بشه. در حال حاضر یک چنین انسجام و یک پارچگی وجود نداره. شاید یک پارچگی در عرصه اقتصاد وجود داره و داره پیشرفت میکنه، اما در این یک پارچگی باید در عرصه سیاسی و امنیتی هم شکل بگیره و ایجاد بشه. خدمت شما عرض کنم که یکی دیگه از مباحثی که وجود داره بحث منافع ژئوپلیتیک و اقتصادی هر کدوم این کشورهاست. شما بید هر کدوم این کشور یک منافع خاص و ژئوپلیتیک خاصی رو باش مواجهند و بر مبنای اون بعد منافع خودشون رو پیگیری بکنن، در حالی که بریکس این فضا رو فعلا حداقل در نظر نگرفته. من فکر میکنم یکی دیگه هم مباحث در این حوزه خدمت شما کنم که نوع موضع‌گیری، نوع فضای امنیتی سیاسی و اقتصادی در سایه منطقه است و نوع فضایی است که بین کشورهایی که تقاضای عضو دارن با یک دیگه و با منطقه و با فضای این جهان، که این رو هم بلازه هم باید با یک در واقع سازوکار مشخصی رو پیش. بنابراین ما برای رسیدن به اون نقطه هدف که بتونه بریکس به عنوان یک نهاد قاعده ساز نقش ایفا کنه فاصله داریم، ولی یک جریان روبه رشدی رو داره ایجاد میکنه. اما عضویت ایران در گروه بریکس به هر حال یک جریان بسیار مثبتی ارزیابی میشه. هم به جهت ببینید جمهوری اسلامی ایران یک قدرت موازنه ساز هست در بین قدرت‌های دیگر. به همه قدرت‌های بزرگ از آمریکا گرفته تا اروپا گرفته تا چین و روسیه به یک شکلی به دلایل ژئوپلیتیکی یا ژئوکونومیک یا فضای منطقی نیاز به ایران دارن. تمام مباحث درگیری‌ها و مسائل رو هم رو همین قضیه شکل گرفت. خب این نیاز رو اگر جمهوری اسلامی ایران به خوبی بشناسه و با عضویت در بریکس در واقع یک نوعی از موازنه هم در سطح منطقه و جهان ایجاد بکنه بنا به نوع نیازی که بهش دارن و بر مبنای اون نیاز با این قدرت ها وارد عرصه بشه، حتی با اروپا، در اون صورت میتونه بهره بسیار زیادی حتی در این شرایط ببره و میتونه موفق بشه. به اون که بحث تحریم هاست که اشاره شد، در بحث تحریم ها جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر تحت فشارهای شدیدی قرار داره، همونطور که روسیه هم قرار داره. امروزی که از مزیت های کشور ما این هستش که شاید در گذشته، در 40 سال گذشته، شاید به عنوان تنها کشوری بود که تحت فشارهای بیش از اندازه قرار داشت، ولی امروز روسیه اضافه شده، کشورهای دیگه در واقع توی این حوزه اضافه شدن و این جریان کل این کشورها رو به فکر واداشته تا سازوکار خاصی رو، و این میتونه در واقع جمهوری اسلامی ایران رو هم مشمول در واقع اون در برکات و در واقع اون بحث مزایا و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های این فضا بکنه. سومین مسئله ای که جمهوری اسلامی ایران میتونه از این فضا استفاده کنه، تعاملات دو و چند جانبه حتی در حوزه منطقه است. یعنی ما در بحث شبه قاره یک ترتیبات امنیتی داریم، در حوزه مرکز قفقاز داریم، در غرب آسیا داریم، در حوزه خلیج فارس هم داریم. با عضویت در حوزه بریکس، با توجه به اینکه بسیار از این کشورها عضو بریکس هستن، میتوانن این فضای در واقع چالش انگیز در منطقه رو به یک فرصت برای توسعه در واقع ترتیبات جدید یا ایجاد ترتیبات امنیتی مشترک استفاده بکنن.
بسیار خوب، متشکرم. همکاران من در تلاش هستن که ارتباطمون با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در اجلاس بریکس برقرار بشه. به محض اینکه این ارتباط رو بتونیم داشته باشیم، آخرین خبرها رو هم از اجلاس بریکس تقدیم شما خواهیم کرد. آقای رضوان‌پور، خدمت جناب عالی باشیم. بپردازیم به ادامه اون چیزی که آقای علیدوستی هم مطرح کردن، ظرفیت هایی که برای جمهوری اسلامی ایجاد خواهد شد بعد از پیوستن به بریکس و در هم عرصه منطقه و هم در عرصه جهانی چگونه میتونه از این فرصت ها بهره گیری داشته باشه.
بله، من لازمه که در تکمیل فرمایشات مهمان محترم برنامه سه موضوع رو اشاره کنم در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران. هم خب نکاتی رو عرض خواهم کرد. یکی این که همونطور که عرض کردم، کشورهای عضو گروه بریکس به نمایندگی از قاره‌های مختلف دنیا در این اجلاس گرد هم اومدن تا مشکلات اصلی خودشون رو که همون یکی از مهمترین مشکلات بحث، یعنی موضوعاتی که میخواد بحث بشه، بحث دلار زدایی هست، اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدن و رسیدگی به چالش‌های جهانی خب در دستور کار اعضای شرکت کننده هم هستش. مهمان محترم اشاره کردن در ارتباط با رویکرد کشورها در ارتباط با جنگ اوکراین. نگاه کنید، ایالات متحده امریکا و ائتلاف غرب بعد از جنگ روسیه و اوکراین در صدد بر اومدن که روسیه رو به لحاظ اقتصادی منزوی کنن و سخت ترین تحریم ها رو هم بر علیه این کشور اعمال کردن، که خب به حال الان شاهد هستیم که روسیه هم به لحاظ اقتصادی روی پای خودش ایستاده و تعاملات خودش رو در عرصه بین المللی داره دنبال میکنه و همین که تحریم ها خیلی اثری نداشته بر اقتصاد روسیه. بنابراین یکی از تلاش های کشورهای عضو گروه بریکس استقلال اقتصادی اونها از اقتصاد در هم تنیده جهانی به رهبری ایالات متحده و غرب هستش، که خب در این زمینه هم دستاوردهایی رو داشتن و معیار اصلیشون هم حذف دلار، همونطور که گفتم، از تبادلات بین المللیشون. دستور کار سیاسی بریکس صرفاً این نیستش که توسعه اقتصادی ملاک عمل باشه و در صدر برنامه‌های مد نظر کشورهای عضو باشه. کشورهای عضو باید از یک الگوی کارکردگرایی هم پیروی بکنن. یعنی چی؟ یعنی این که علاوه بر ایجاد پیوندهای پایدار اقتصادی، محرکای لازم برای به چالش کشیدن سیطره ایالات متحده امریکا و غرب رو هم در خودشون نهادینه کنن. بریکس در حال حاضر داره ساختارهای خودش رو توسعه میده و نهادهای فراملی رو بر نهادهای ملی خب ترجیح داده و در صدد این هستش که این نهادهای فراملی رو در بین کشورهای عضو توسعه بده، هرچند که ممکنه در مسیری که در پیش گرفته یک سلسله چالش‌هایی رو باهاش مواجه بشه و به مشکلاتی بر بخوره، اما حل و فصل مشکلات سیاسی امنیتی در بین کشورهای گروه بریکس به مراتب راحت‌تر خواهد بود و ایجاد سازوکار اقتصادی و یک الگوی پایدار اقتصادی بین کشورهای عضو به دلیل درهم تنیدگی اقتصاد جهانی ممکنه با چالش‌های مواجه بشه که اگر با برنامه‌ریزی کلان در صدر دستور کار کشورهای عضو بتونه دنبال بشه، میتونه زمینه رو فراهم بکنه برای تبادلات تجاری و تعاملات تجاری در بین کشورهای عضو و کشورهای فیما بین. در اینجا لازمه من اشاره کنم به نقش کشورهای چین و هند که دو عضو اصلی بریکس هستن از قاره آسیا، روسیه را هم که همونطور که اشاره کردم عضو اوراسیایی در واقع تشکل بریکس هست، آفریقای جنوبی هم که از قاره در واقع آسیا و آمریکای لاتین کشور برزیل عضویت پیدا کردن، همه اینها به لحاظ ژئوپلیتیکی داره یک نقشه.
آفریقا اشتباه گفتین، آسیا
اشتباه گفتم، عذرخواهی میکنم، آفریقای جنوبی از آفریقا و برزیل از آمریکای لاتین، همه اینها به لحاظ ژئوپلیتیکی نقش‌های مهمی رو دارن، میتونن سازوکارهای امنیتی مختلفی رو ایجاد بکنن و در نتیجه زمینه رو فراهم بکنن برای ایجاد تشکل‌های فرامنطقه‌ای. این نام کشورها انقدر زیاد شده، امروز هم من مصاحبه داشتم به جای اینکه بگم روسیه و چین عضو دائم شورای امنیت هم، گفتم هند و چین، که عذرخواهی میکنم از این بابت. به حال انقدر تعداد اسامی و نام ها زیاد میشه آدم بعضا یه اشتباهاتی میکنه، به حال ببخشید. من در جمع بندی اگر اجازه، اگر وقت دارم خدمتتون عرض کنم،
فرصت برای جمع بندی دادیم،
برای جمع بندی،
جمع بندی این بخش رو میخواییم،
برای جمع بندی همین بخش رو، که آینده سیاسی بریکس باید به موقعیت هند هم یک توجهی بکنه. نگاه کنین، کشور هند یک کشوری هستش که یک رویه کاملا بیطرفی رو اتخاذ کرده بین بلوک غرب و بلوک شرق، یعنی علارغم این که عضو گروه بریکس هست، داعیه عضویت در سازمان ملل متحد رو هم داره و تونسته تعاملات خودش رو حتی با کشورهای غربی، با روسیه، با چین حفظ بکنه و سیاست مستقلی رو از خودش در پیش بگیره و با استفاده از یک رویکرد کاملا بی‌طرفانه تونسته شرکای زیادی رو برای خودش هم در کشورهای بلوک غرب، هم روسیه و چین حفظ بکنه.
خیلی متشکرم از اون شنونده همراه ما باشید، یه که فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم با ادامه برنامه با شما خواهم بود. برنامه گفتگوی سیاسی از پخش رادیو گفتگو با شما هستیم به مناسبت برگزاری اجلاس کشور عضو گروه بریکس که در آفریقای جنوبی در حال برگزاری هست و البته رئیس جمهور کشورمون هم به دعوت رئیس جمهور آفریقای جنوبی در این اجلاس حضور پیدا کردند و ساعتی قبل عضویت جمهوری اسلامی ایران در بریکس، گروه اقتصادهای نزول جهانی، اعلام شد. علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، آرژانتین، اتیوپی، مصر، عربستان و امارات هم در این ترکیب قرار گرفتن که از ابتدای ژانویه 2024 رسما این عضویت آغاز خواهد شد. در گفتگوی سیاسی آقای دکتر قاسم علی دوستی، مدیر عامل مؤسسه هدوا، و آقای دکتر علی رضوانپور، کارشناس مسائل بین الملل، با ما همراه هستند. آقای علی دوستی، ما در یکی دو سال اخیر علاوه بر بریکس که امروز اتفاق افتاد، پیوستن ایران به شانگهای رو هم داشتیم، دیگر گروه منطقه‌ای که خب فاصله افتاده تا جمهوری اسلامی به این گروه بپیونده. طبیعتاً عضویت هر کشوری از جمله جمهوری اسلامی در این گروه ها یک سری الزامات داره که این الزامات مورد توجه قرار گرفته، اون شاخصه ها رو جمهوری اسلامی داشته تا تونسته این عضویت رو پیدا کنه. در این حال یک سری مراقبت های دیگر هم باید صورت بگیره که هم این عضویت حفظ بشه و هم تداوم پیدا بکنه و در جایگاه این کشورها قرار بگیره. نکاتی رو در بخش قبل البته جناب علی بیان کردید، این موضوع رو قدری بیشتر می‌خوایم بهش بپردازیم در ادامه که چه الزاماتی در داخل وجود داره که این عضویت حفظ بشه و تقویت بشه.
خدمت شما عرض کنم که من دو تا نکته رو خدمت شما عرض بکنم. بحث اصلا پیوستن ما به اتحادها و ائتلافها در کجا میتونه در واقع به سود ما باشه، و در خیلی از موارد هست ما با یک اهداف و فضای فکری خاصی میریم به این ائتلاف ها میپیوندیم، در حالی که لازمه بعضی ملاحظات رو کاملا ببینیم. قوانین قواعد حاکم منبع مثلا هم بحث شانگهای یا بریکس، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که با پیوستن به بریکس و حتی شانگهای همین فردا مثلا اثر بسیار قوی روی تحریم ها یا روی بحث دلار بگذاره و مباحث این گونه، چرا که جهان امروز تحت تاثیر مبادلات خود این کشورها هست. من یک اشاره بکنم به بحث همین دلار. دلار، سقوط دلار مسلما میتونه به هژمون غرب آسیب بزنه که داره آسیب هم میزنه و در واقع تحت شعاع قرار میده، اما این رو در باید در نظر بگیم و ضمناً میتواند در صورت تحقق تحریم ها رو کاملا تحت شعاع قرار بده، میتونه فشارهای متعددی رو به آمریکا تحمیل بکنه و فشارهای زیادی رو به همین به تبع این قضیه از ایران به کشور مثل روسیه کم بکنه. اما جریانی که هست اینه، ماهیت در واقع بریکس خب اقتصادی است، شانگهای بیشتر بحث امنیتی است، اینه که در واقع برمیگرده رابطه خود این قدرت ها با هم دیگه. یعنی شما مثلا رابطه چین با آمریکا رو ببینید، حجم تجارت بین آمریکا چین از 700 میلیارد دلار، خب این فضا نمیتونه به زودی یا در فضای کوتاه مدتی مگر اینکه قواعد جدیدی رو ببینن، بانک‌های جدید رو ببینن، فضای توسعه‌ای رو، سازوکارها رو، و بعد این فضا رو بتونن در سطح کشورها پیاده بکنن. بسیاری از این کشورهایی که الان دارن عضو میشن در بریکس یا بسیاری کشورهایی که علاقه دارن یک سامانه وسیع مرتبط یک پارچه با دلار رو دارن، خب این قضیه باید حل بشه. همین امروز تقریبا میشه گفت که اگرچه کاهش ارزش دلار رو بر اساس اعلام خدمت شما صندوق بین‌المللی پول حدود 59% در مقایسه با 65% در سال 2016 است، یا همچنان شما میبینید 89% معاملات بازار ارزی امروز با دلار، 60% صورت حساب‌های تجاری با دلاره، 48.5% از انتشار اوراق قرضه بین‌المللی دلاره. چرا؟ چون اتفاقا خود چین و روسیه و کشورهای دیگری که حتی برزیل، آفریقای جنوبی، اینها درگیر این فضان، بنابراین اگرچه میتوانن با ارزهای ملی این فضا رو، این فشار رو کاهش بدن بین خودشون، ولی باز زمانی که برمیگرده به تبادل با کشورهای دیگر و حتی مبادلات با کشورهای G7 میبینین که این فضا رو، بنابراین ما میتونیم این فضا رو ببینیم که یک فضای روبه رشد و مثبته. بر این مبنا نباید اقتصاد کشور رو در واقع تکیه کنیم، تکیه بدیم به قدرت چین یا روسیه یا غیره، بلکه مبتنی بر ارزش‌ها و ظرفیت‌های خودمون و نیاز این قدرت‌ها باید در نظر بگیریم. اینجاست که اگر جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های خودش رو، ارزش‌های خودش رو، پتانسیل‌های خودش رو ببینه، نیازهای این کشورها و قدرت‌ها رو چه در شانگهای چه در بحث بریکس یا ائتلاف های دیگری که در واقع در سطح منطقه، حتی امروز ما به فکر این افتادیم که یک ائتلافی با عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس ایجاد کنیم. اما مسلما هر کدوم از این کشورها و هر کدوم از این طیف ها یک سری وابستگی ها و یک سری تبادلات با دیگران دارن. اون چی که میتونه بهره مند کنه ما را از فضای ایجاد شده این ائتلاف ها یا عضویت در این حوزه ها، مثلا تجارت اوراسیا یا غیره و زالی، این هست که پتانسیل خودمون رو نسبت به نیازهای این قدرت‌ها بشناسیم. چون مسلم بدونید این قدرت‌ها حتی در گروه بریکس، حتی در شانگهای، زمانی در واقع در فضای منافع ما حرکت می‌کنند که در واقع بتونن منافع خودشون رو هم یا نیازهای خودشون رو از جانب ما در واقع تامین کنن. این نیازها هم به این نفع نباید باشه که احساس بکنیم مثلا باید وابسته بشیم به چین یا روسیه یا غیره از اینها. شما دیدید در همین فضای جهانی موجود چینی ها به راحتی میرن به سمت کشورهای جنوب خلیج فارس و حتی حاضرن منافع ملی کشور ما رو نادیده بگیرن. در واقع اونها نمیخوان به ایران پشت کنن، نه، در چارچوب منافع خودشون میشونن و جمهوری اسلامی نباید توقعی بالات، بلکه در عرصه ائتلاف سازی یا در ورود ائتلاف ها به جای اینکه به قدرت دیگران، ظرفیت دیگران نگاه کنن، به نیاز دیگران نسبت به خودشون نگاه بکنن تا بتونیم در این فضا منافع ملی رو و الا مسلم بدیم. شما ببینید مگر ما به شانگهای نپیوستیم یا ائتلاف های دیگر، ولی تأثیری در بحث تحریم ها هنوز نگذشته. و جالب اینه بسیار از شرکت هایی که مال روسیه هست یا مال چین هست یا غیر، به ویژه چین، میبینی که در فضای تحریمی که وارد میشه همکاری نمی کنن. بنابراین تو این قضایا ما به جای این که خودمون رو تکه بدیم به فضای، اگر تو خوب ظرفیت ها رو بشناسیم، ظرفیت بریکس رو بشناسیم، اما ارجحیت ما بر مبنای منافع ملی ما این باشد که وقتی به ائتلافی میپیوندیم، ضمن این که تأثیر گذاره در بحث موازنه، اما بیاد داشته باشیم ما یک وزن موازنه گریم و از این وزن موازنگر باید با توجه به نیازهایی که این گروه ها، کشورها در همین گروه ها و در همین ائتلافات دارن استفاده بکنیم و در جهت منافع ملی خودمون پیش بریم. در اون صورت موفق میتونیم بشیم. یعنی اگر با روسیه وارد تمام شیم، باید بریم حوزه علم فناوری، باید در بحث خزر مسئله مون رو حل کنیم، باید در مسئله زنگزور مسئله مون رو حل کنیم، باید از حوزه چین و یه رفع بسیار مشکل، چون ما هم داریم مشکلات اونها رو حل میکنیم در این فضا، یا کشورهای دیگه‌ای که در این حوزه ها، در این گروه ها و در این فضاها وجود دارن. چرا که ما، باز هم تاکید میکنم، ظرفیت های بسیار قوی، یکی از ظرفیت های بزرگ ما در سطح منطقه همین محور مقاومت. شما ببینید اگر همین محور مقاومت رو ما از نگاه اقتصادی، یعنی جهتگیریشون رو صرفا از عرصه امنیتی و نظامی خارج، در این نظامی ببریم به سمت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، چقدر میتونن برای همین کشورها قدرت ساز باشن، هم میتونن برای منافع ملی ما در واقع بهره های بسیاری رو ایجاد بکنن.
متشکرم آقای رضوان پور. جناب در این خصوص بفرمایید که جمهوری اسلامی چه مراقبت هایی رو باید داشته باشه.
خب توضیحات مختلفی در این خصوص ارائه شد از طرف بنده و مهمان محترم برنامه و به سرهایی که گروه بریکس ایجاد کرده برای افزایش توانمندی های اقتصادی کشورهای عضو. و خب خبر خوبی که امروز صبح شنیدیم، عضویت ایران در سازوکار اقتصادی تشکل بریکس که خب از سال 2024 هم عملیاتی و اجرایی میشه و میتونه تأثیر بسزایی داشته باشه بر رویکرد چند جانبه گرایی که از طرف دولت رئیس جمهور محترم اتخاذ شده. ببینین ما دو تا تشکل منطقه‌ای رو باید یاد بکنیم. یکی بحث تشکل در واقع شانگهای هستش. آقای رئیسی بعد از روی کار آمدن و تشکیل کابینه‌شون در حوزه سیاست خارجی، یکی از اهداف کلانشون نگاه به شرق بود یا همون looking to the east policy. در واقع با نگاه به شرق تلاش کرده که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تعاملات جمهوری اسلامی ایران رو با کشورهای مهم و تأثیرگذار در روابط بین‌الملل از قبیل چین و روسیه افزایش بده. به عبارت دیگه ما همه تخم‌مرغامون رو در سبد امریکا و اروپا قرار ندادیم. نمود بارز این موضوع رو ما در عضویت ایران بعد از حضور آقای رئیسی در تاجیکستان در اجلاس سازمان همکاری شانگهای سال گذشته شاهد بودیم که بعد از اون بسترهای لازم برای عضویت دائم ایران در این تشکل منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایجاد شد و زمینه را فراهم کرد برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در تشکل بریکس. بنابراین بایستی اگر بخوایم به لحاظ پتانسیل اقتصادی و فرصت‌های اقتصادی برای کشور عضو صحبت بکنیم، اگر بتونن این کشورها در حوزه تعاملات بین فیما بین خودشون ارز حاکم بر تعاملات بین المللی که همون دلار هست رو حذف کنن و تکیه کنن بر استفاده از ارزهای محلی، این میشه بزرگترین چالش برای امریکا و غرب برای منزوی کردن کشورها به لحاظ اقتصادی. ببینین از ایالات متحده امریکا امروزه در ادبیات روابط بین الملل به عنوان ایالات متحده تحریم ها یاد میکنن. نمیدونم حالا تو مصاحبه قبلیم هم یکی دو بار من این موضوع رو مطرح کردم، مثلا عبارت ایالات متحده امریکا در روابط بین الملل The United States of America هست. الان وقتی که میخواد یک کشوری رو تنبیه بکنه میگن The United States of Sanctions، یعنی ایالات متحده تحریم ها. به دلیل اینکه حالا به حال اقتصاد امریکا اقتصاد برتر دنیا هست و میتونه کشورهای اروپایی رو هم با خودش به هر مسیری که هست بکشونه، با استفاده از ابزار تحریم میخواد کشورها رو وادار بکنه که تمکین بکنن به خواستاش و پیروی بکنن از سیاستاش. بنابراین تشکیل اجلاس بریکس و عضویت جمهوری اسلامی ایران در این تشکل میتونه زمینه ساز در هم تنیدگی اقتصاد کشورهای عضو و به نوعی اتخاذ یک سیاست مستقل در سیاست در حوزه سیاست خارجی باشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از آقای دکتر علی رضوان‌پور و آقای دکتر قاسم علی دوستی و سپاسگزارم از
یه جمع‌بندی کوچیک.
چند ثانیه بفرمایید علی دوستی.
خدمت شما، در این حال که همین اطلاعات عالی است، اما دو تا مطلب یادم باشه. یک، بحث داخلی خودمونه، یعنی زیر ساخت ها باید هم. اگه ما بخوایم از یک راهی کمربند استفاده از این حوزه استفاده کنیم، لازمه به داخل زیر ساخت ها، کوریدورها، ترانزیت ها توجه ویژه بکنیم. یک بحث هم انسجام یک پارچگی و مدیریت فضای روانی است که این رو هم در داخل ما باید مورد توجه قرار بدیم و بتونیم این ائتلاف ها و اهمیتشون رو در داخل با یک ذهنیت حاکم تبدیل بکنیم.
ان شاء الله. بسیار شما نکته در این ایناز
من خیلی
ممنونم از حاجی رضاپور و حاجی شریف دوستی و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما از جان شنونده. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خوب رادیو گفتگو، لحظاتتون آروم، ظهرتون بخیر و زندگیتون هم همیشه سر و سر امید باشه. با هم شنیدیم برنامه گفتگوی سیاسی رو، امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و هر گونه نظر، پیشنهاد، انتقادی درباره این برنامه دارید میتونید برای ما به سامانه پیامکی 30,000-1035 نظراتتون رو ارسال کنید. همراه شبکه خودتون، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها باشید.